بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. خب در ارتباط با وجه الله در حدیث اول و دوم باب و نوادر کتاب التوحید بودیم. حدیث اول بیشتر چون ذیل آیه شریفه کل شیء هالک الا وجهه بود، حضرت فرموده بودند مراد وجه اللهی است که خدا از سوی او و به وسیله او رفته می شود، قصد می شود. کسی به سمت وجه الله بره، به سمت خدا رفته. این وجه الله یعنی مراد این استش که خدا وجه نداره، مرکب از اجزا نیست. این حقیقتی است مخلوق به خاطر شرافتش نسبت داده شده به خداوند تبارک و تعالی، منتها کیفیت خلقت این حقیقت به نحوی است که اگر به او رو کنی به خدا رو کردی، کیفیت وجودی او به نحوی است که اگر به او توجه کنی به خدا توجه کردی. به خاطر این اسمش وجه اللهه. حالا اینجا یک نکته بگیم بعد ادامه بدیم بحثو، نکته مهم و کوتاه. ببینید این حقیقتی که اگر به او رو بکنی به خدا رو کردی، نه این که کاراییش فقط این هست که اگر به او رو بکنی به خدا رو کردی، این یکی از اوصاف اوست، یک حقیقت شریفه عظیمه الهیه است. یکی از مسائلی هم که در او هست که بخوایم توصیفش بکنیم یا بخوایم بفهمیمش در موردش حرف بزنیم، یکی از اون مطالب این هست که اگر به او رو کنی به خدا رو کردی. مثلا به تعبیری آینه خداست، ظهور خداست. این یکی، خب طبیعتا وقتی حقیقتی تجلی خداست و ظهور خداست و وجه خداست، خب خواص دیگه و کرامات دیگه و مقامات دیگه هم داره. به خاطر همین بعضی از بزرگان از شارحین همین احادیث فرمودن که با این وجه الله و اذن الله و لسان الله و ید الله و اینها همه یک حقیقت است. یک وقتی نظر شده است به این حیثیت وجودی او که از او غیر از مرادات خدا آشکار نمی شود، این اسمش شده لسان الله. مثل اینکه زبان از مراد شما آشکار میکنه در بیرون، زبان شما، گویش شما. وقتی اهل بیت میخواستن این حیثیت اون حقیقت رو توضیح بدن که بابا این حقیقتی که خدا آفریده است، هر آنچه میگوید کلام خداست، مراد خدا رو برای شما آشکار می، گفتن اسمش لسان الله. وقتی اهل بیت خواستن به این جهت او توصیف کنن، این جهتش رو برای شما توصیف بکنن که مثلا فرض بکنید که این میزان حیات در همه عالم هست، خدا او رو منبع حیات قرار داده و حیات از این سرچشمه جاری میشه در عالم، مثلا اسمش روح اللهه یا اسمش ماء، آب فرض بفرمایید. یا وقتی خواستن اون حیثیتش رو توضیح بدن که خداوند کارها، اخذها، اعطاها، گرفتنها، دادنها را از طریق او با مخلوقاتش انجام میداد، اسمش ید اللهه، همونطور که ید میزان دادن و گرفتن هست. و حیثیت های مختلفش، یک حیثیت مهمش هم این هستش که همونطوری که گفتیم وجه هر چیزی ظهور اون چیز هست، تجلی اون چیز هست، اون حیثیت مواجهه ما با اون چیز هست میشه وجه اون چیز. همچنین حیثیت مواجهه مخلوقات با خدا هم یک حقیقتیست، اسم او وجه الله هست. پس اصلا این حقیقت ربطی به ذات خداوند به این معنی که جزئی از خدا باشه، درون خدا باشه یا خدا در این حلول کرده باشه، اینها نداره. پس ولی ما الان داریم فعلا روی همین حیثیت وجه اللهی میخوام اینو، خود همین حیثیت وجه الله، این حقیقت، این مثل روح الله که گفتیم، نفس الله که گفتیم، ذات الله که گفتیم، اینها، ید الله، این وجه الله، این حقیقتی که خدا آفریده است و اسم او را گذاشته وجه من. خیلی از بالا که نگاه بکنی خیلی عظیم میشه، از جانب خداوند، خداوند حقیقتی آفریده، اسم این حقیقت را گذاشته این صورت من است، این آشکاری من که هر کس میخواهد به من توجه کند به او توجه کند. خب در ادعیه هم داریم دیگه این نمونه ها رو، عین وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا، خود توجه کردن از همین وجهه، مواجهه از همین وجهه، وجیه از همینه. وجیه میگن فلانی وجیه، یعنی آبرومند، یعنی ظاهرش ظاهر خوبیه، بروزش بروز خوبیه، مقبوله، یعنی وجیه. حالا اگه صورتش زیبا باشه میگن صورتش، جمال او وجیه هست، درست شد؟ صورت هم سر و صورت و چشم. اگر آبرومند باشه یعنی بروزات اون چیزی که از او آشکار شده، رفتارش، اخلاقش، کردارش، سابقهش، تلاشش، مثلا ادبش، میگن این وجیه، آدم آبرومند، یعنی اون چیزی ازش آشکار شده همه به خوبی بوده، همیشه پیش همه به خوبی شناخته شده. حالا بعد در آیه کریمه دیگه‌ای که غیر از این آیه کل شیء، بعد اینو عرض می‌کردم که کل شیء هالک الا وجهه، حالا خود همین وجه، وجه خدا، این حقیقتی که خداوند آفریده اسمش رو خداوند گذاشته وجه، خود همین به لحاظ وجه بودن اوصافی داره. یکی این که هلاکت در او راه نداره، فنا در او راه نداره، باقی هست، ذوالجلال و الاکرام هست، صاحب جلال و اکرام. این آیات قرآن بود، بحث ما این بود دیگه، ذیل اون سه تا آیه کریمه قرآن. چرا باید، چرا این اوصاف رو داره؟ چون قرار است خدا نما باشد دیگه. یعنی وجه در حقیقت به تعبیر دیگر، نه به لحاظ لغوی بلکه به لحاظ معنوی و معنایی، مترادف با آیته. آیت به نهایت کمال خودش میرسه، وقتی که به نهایت کمال خودش میرسد نسبت به ذل آیه، این آیت وقتی در نهایت کمال نسبت به ذل آیه قرار میگیرد، یعنی قشنگ ذل آیه خودش رو نشون میده، اسمش میشه وجه. شما آیات مختلف دارید، خودتون فرض بکنید، برای خودتون آیات، مثلا علم شما هست، عقل شما هست، نوشته شما هست، هنر دست شما هست، مثلا آیات مختلف، قدرت دارید، جود دارید، مثلا سخا دارید و و و اوصاف متعدد. یک وقتی هست که آیت شما جزئی نیست، یعنی اون آیت نمیاد فقط مثلا فرض بفرمایید که علم شما رو نشون بده، یا مثلا قدرت سیاسی شما، اقتصادی شما، مثلا خانوادگی شما رو نشون بده، یا آیاتی که جامع الاطراف شما رو نشون میده. مثلا فرض کنید که قبلا مثال زدیم، مثل همین بدن شما، بدن آیت منه، اما این بدن که میاد، از این بدن آشکار شد علم من، از این بدن آشکار شد قدرت بدنی من، قدرت روح من، از این بدن آشکار شد مثلا دقت نظر من، درسته؟ من دیگه نمیگم چشم شما آیت شماست، نمیگم گوش شما آیت، اینا هم همه آیته، زبان شما هم آیت شما، اما جامع الاطراف که میخوام نگاه کنم بهش میگم وجه، یعنی کل این بدن. میگم این آیت وقتی جامع الاطراف بشود، یا کیفیتش خیلی بالا بره، درست شد؟ پس آیت وقتی به کبرا بودن میرسد، آیت میشود کبرا، میشود عظما، به عظمت و کبرویت میرسه، میشه وجه. میگم او رو دیدم دیگه، فلانی رو دیدم، این آیت دیگه به قول آیین میگن کامل فانی و مستهلک در ذل آیه میشه، کامل ذل آیه رو نشون میده، خودش رو دیگه نشون نمیده، این میشه وجه. حالا خداوند حقیقتی آفریده است که انقدر جامع الاطراف و کامل اوصاف کمالات رو برای مخلوقات دیگه نشون میده، اسمش رو گذاشته این وجه من است. حالا این وجه من خصوصیاتی داره، طبیعتا وقتی میخواد خدا رو نشون بده، باید خدا رو به فنا نشون بده، به هلاکت نشون بده، به عدم بقا نشون بده، بدون جلال و بدون اکرام نشون بده، نه. لذا این باید این آیت باید چطور، آیت چطور میشود که آیت خدا بشود واقعا؟ وقتی که ذوالجلال و الاکرام باشد، وقتی که یبقا، وقتی که لا یهلک لا یفنا، درست شد؟ لذا این سه تا آیه کریم قرآن میشه که یادمون نره، یعنی دیگه اوصاف قرآنی وجهه، وجه الله این چهار وصف قرآنی را دارد، کل شیئن هالکن الا وجهه، پس وجه هلاک نمیشود، کل شیئن فان، کل من علیها فان، و یبقا وجه ربک، فنا در او راه ندارد، باقی است، ذوالجلال و الاکرام، وجه پروردگار تو صاحب جلال و اکرام هست، که حالا این خیلی عظمت داره که صاحب جلال و اکرام هست، یعنی خود این وجه به یک معنای بالاتر از جلال و اکرام هست، حالا اون توضیح نمیدیم، کاری نداریم، بالاخره این تعبیر خیلی تعبیر عظیمیه، نمایانگر خداست. خب داشتیم روایات ذیل آیات رو میخوندیم، یکی اون چهارتا وصف بس شده، که عدم هلاکت، عدم فنا، بقا که همون عبارت از عدم هلاکت و عدم فنا هست، صاحب جلال و اکرام بودن. شما صاحب جلال و اکرام بودن رو برای که چهارتاتون تکمیل بشه میتونید به دوتا تقسیم کنید، یعنی ذل جلال و ذل اکرام، صاحب جلالت و صاحب اکرام، چون واقعا هم اکرام با جلالت دو تا وصفه، دو تا ظهوره، ذوالجلال و الاکرام یک وصف نیست، دو وصفه. خیلی خوب، ذیل سوره مبارکه الرحمن آیه 26 که خداوند فرموده است که بسم الله الرحمن الرحیم، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذوالجلال و الاکرام، در تفسیر قمی حضرت فرمودن که وجه و ربک یعنی دین و ربک. امام سجاد هم فرمودن ما وجه الله هستیم. در احتجاج تعبیر گمانم امیر المومن علیه السلام هست، تعبیر این هست، حضرت فرمود بله تعبیر امیر المومنین فرمود و اما قوله کل شیء هالک الا وجهه، اما این قول خدا که همه چیز هالک است الا وجه خدا، فانما انزلت کل شیء هالک الا دینه، معنای این آیه این هست که همه چیز هالک است مگر دین خدا. دین خدا هلاکت پذیر نیست، وصل به علم خداست دیگه، چون دین ظهور علم خداست، ظهور حکمت خداست، پس هلاکت درش راه نداره. دین به یک معنای همین همین دستورات، آقا روز جمعه محاسن تو مثلا سیبیلاتو کوتاه کن، شارباتو عقص شارب کن، نمیدونم ناخونتو به دندون نگیر، روز جمعه برو غسل کن، پاتو میخوای تو کفش کنی اول پای راستو بکن، و حتی همین اینا همه به باطنش که نگاه کنه وصل به چیه؟ وصل به علم خداست، دین خدای دیگه. حالا اینا دین در صد، ولی باطن تمام اینا برگشت میکنه به علم خدا، لذا اینا علم خدا لا یهلک، علم خداست. اینم همینه، دین خدا پس وجه خداست، علم خداست، صفات خداست که آشکار شده. حالا تا بعد ادامه حدیث خیلی مهم هست. فرمود لأن من المحال، محال است ان یهلک منه کل شیء و یبقى الوجه. فرمود که محاله که از دین خدا چیزی هلاک بشه، سرش همینی گفتم، وصل به علم به خدا و صفات خدا. بعد حضرت فرمود و یبقى الوجه، وجه خدا باقی میماند. چی هست این وجه؟ اوصاف وجه. فرمود هو اجل و اکرم و اعظم من ذلک. وجه هرچی که هست، حالا که در روایت دیگه آمده، این وجه جلیلتر، داشتیم چی؟ ذوالجلال و اکرام، جلیلتر، جلیلتر و کریمتر و عظیمتر است از این که بخواهد چی بشود؟ فانی بشود. جایگاه وجودیش اینطوره، نه این که بگیم مستقله، نه این که بگیم نیازی به خدا نداره، نه این که بگیم نمیشود که هلاک بشود، نمیشود که فانی بشود، نه، هر چیزی غیر از ذات خداوند فنا درش راه داره، میشه خدا فانیش کنه، اما در اون جایگاهی که خدا این رو آفریده و برای اون غرضی که آفریده، دیگه اون جایگاه، اون موطن، اون رتبه، اون کارایی، اون فضائل، دیگه هلاکت و فنا پایین تر از او هست، به اون نمیرسه. درست شد؟ نسبت به مادون، نسبت به خدا نه ها، چون بعضی اینجا جوری دیگه معنا کردن، من با دقت دارم اینا رو، نکاتی که دارم میگم روی دقت هایی، بعضی جوری دیگه همینجا ها معنا کردن، گفتن اونجا عالم امر هست و در عالم امر اصلا دقت کنید تعبیر اینه، ببین با کلمات چطور بازی میشه، گفتن این وجه باقی به بقاء الله، نه باقی به ابقاء الله. باقی به ابقاء الله یعنی این یبقا، وجه یبقا، بقا داره، ولی خدا بقا به او میدهد. درستم همینه، هر چیز غیر از خداوند باقی اگر باشد به ابقاء الله باقیه، اما اینا گفتن نه، دقیقا تصریح میکنن، میگن باقیه به ابقاء الله نیست وجه الله، عالم امر بهش میگن، میگن باقیه به بقاء الله، اگر خدا هست وجه خدا هم هست، یعنی امکان عدم درش نیست. آره آفره، این خیلی متفاوت میشه. حالا یه نکته میخواستم آخر این جلسه بگم، حالا همین الان که صحبتش شد اشارهشو میکنم رد میشیم، چون ما نمیخوایم درگیری با تضارب آرا نمیخوایم بکنیم اینجا، و الا متنا رو می آوردیم می خوندیم، و الا اینکه این وجه اللهی که ما داریم توضیح میدیم الان، اینو توجه همیشه داشته باشید، این توضیحات روی اون مبانی است که در کتاب توحید هر کسی پیریزی میکنه. اگر شما گفتی بین خداوند و بین مخلوقات خداوند، از صدر مخلوقات تا ذیل مخلوقات، به قول آقایون من الدره الی الذره، از بالا تا پایین، اگر گفتی سنخیتی بین خداوند، مشابهتی به هیچ عنوان سنخیتی بین خدا و خلق نیست، و اساسا اطلاق علت و معلول بر ذات خدا و بر مخلوقات غلطه، که بگی خدا علت اینها معلول، به این معنی که معلول ترشح ذات علت هست، اگر این رو قائل نشدی شما نمیتونی وجه الله رو چیکار کنی؟ از لوازم ذات خدا بگیری، بگی لازمه ذاته، چون ذات لازمه نداره، ذات ذاته، ذات لازمه که باید چیزی باش باشه نیست، لازمه ای برای ذات وجود نداره، چیزی ذات رو ملزم نمی کنه که باید از درونش آشکار بشه. و بعد وجه الله رو وقتی توضیح میدی، طوری توضیح میدی که هیچ بوی سنخیت نیاد، اینطور نیست که وجه الله هرچه دارد قوی ترش را خود ذات خدا دارد. اینطور نیست. اصلا آنچه خدا دارد در وجه اللهه. مافوق دیگه موتن صفت نیست اصلا. این خیلی متفاوت میشه. اون تفکر مخلوقی میدونه وجه الله رو که نه به این معنای مخلوقی که ما میدونیم. اسمشو میذارن جعل. مجعول خداست. نه مخلوق. مخلوق لامنشه معنا نداره اصلا تو اون تفکر. بی ارتباطی ذاتی بین ذات خدا و مخلوقات معنا نداره. چرا؟ چون میگن ذات دقیقاً ترشح ذاتی میکند، از خودش از حق ذات فیضان میکند، مخلوق بعدی ایجاد میشود. غیر این معنا نداره، چون چیز سومی در وسط نیست دیگه. سومی وجود نداره، خداست. اون دومیه چیه که بعدی که میخواد بیاد که ما اسمشو میذاریم مخلوق اول؟ هر چی که از عالم امر مشیت وجه اسماء الله، هر چی که هست، این از کجا میاد؟ بالاخره این خیلی مهمه دیگه. ما تو فهم وجه الله ظاهرش، ما حالا داریم توضیحی که میدیم، ظاهرش ساده است. وجه الله دیگه خب خیلی زی خدا رو نشون میده، اما بشکافی طبق مبانی مختلف خیلی معانی متفاوت میشه و در بعضی از چیزها خیلی سنگین میشه. در عین اینی که ذات خداوند در این مخلوق اول، حالا هر چی که هست، حلول نمی کند، ذات خداوند در این تنزل نمی کند، ذات خداوند در این تجلی نمی کند، ذات خداوند با این متحد نمی شود، وحدت شخصی هم محاله، در این حال وجه الله. خب چجوری وجه الله پس؟
حتی
تجلی ذاتی نه، اطلاق لفظ تجلی میشه. این خدا تجلی کرد، ولی به وسیله خود اون شی تجلی کرد، از خود اون شی در خود اون شی به وسیله خود اون شی تجلی کرد. فقط ایجاد کننده این حقیقت وجه با اون عظمتی که داره خداست. یعنی رابطه انتساب، ما اینا رو قبلا گفتیم، حالا نمیخوام من تکرار کنم. این وجه خدا، اون ای که شما این وسط میاری، صرفا ناظر به اشاره به این که این وجه رو خدا آفریده، ولی چیزی از ذات خدا در اون نیامده. این بالعکس دقیقاً اون نظریه ای هست که داشتم توضیح میدادم، برای این که اونها میگن دقیقاً اتفاقاً هر آن چه در مخلوقات هست به نحو اشرف و اعلا و اقوا در ذات خدا هست و اساساً کمالی در هیچ موجودی معنا ندارد ایجاد بشود الا از حق ذات خدا. دقیقاً اونها میگن هیچ نحوی کمالی از در هیچ موجودی معنا ندارد اصلا تحقق پیدا کنند، یعنی استحاله ذاتی داره، نمیشه اصلا، اونها میگن، مگر از حق ذات خدا. لذا میگن هر کمالی هر جا یافتی، این کمال به نحو اشرف در ذات خداست. درست شد؟ به خاطر همینم اصرار دارند بر اینکه صفات را عین ذات بکنن، والله اگه صفات رو موطنش رو بیاری پایین تر از ذات، دیگه در ذات دیگه اصلا اینا راه نداره، نمیتونی بگی به نحو اشرف. لذا مرحوم مولا سردار در همین شرح اصول کافیش زیل همین، حالا تعابیر بوده من ننوشتم دیگه، شاید در همین بابا نوادرم بود اگر اشتباه نکنم، اونجا ایشون تصریح میکنه بر این که این حواست باشه که این یک سر خیلی مهمیه که بسیط الحقیقت کل الاشیا و لیس به واحد منها. میگه که این موضوعی هست که مثلا این اصحاب سر رو اینها فقط متوجه میشن. بعد ملا علی نوری هم در حواشی که داره توضیحاتی که داره، چون ملا علی خیلی مؤثر بود در انتشار مطالب ملا صدرا، بسیار بسیار از افرادی که شاید بشه گفت حق خیلی زیادی به گردن حکمت متعالیه داره، او آمد مطالب ملا صدرا رو منتشر کرد، اول او، بعد ملا هادی سبزواری. این دو نفر، ملا علی نوری، ملا هادی سبزواری، این دو نفر به شدت مؤثر بودن در انتشار حکمت متعالی. ولی حکمت متعالی ملا صدرا خلاف رودخانه‌ای بود که در جریان تشیع جریان داشت، در علم کلام و اعتقادات نگاه اینطور نبود به این شکل. ملا صدرا آمد مطالب ابن عربی را آورد به زبان عقل و با روایت خودمون، آیات خودمون مخلوط کرد، گفت هر چی هم میگم از اهل بیت دارم میگم، آورد مطلب، آمد اینجوری منتشر شد. قبول نمی‌کردن مطلب ملا صدرا رو. ملا علی نوری اینا اینقدر سالها زحمت کشیدن، اینقدر تدریس کردن، نوشتن، حاشیه زدن، بالاخره سر و سامون دادن به مطالب و منتشر کرد. ملا علی نوری هم همینطور میگه مالا یعرفو الا اصحاب الرسوخ، یه قاعده ایه که فقط راسخان در علم میتونن معرفت بهش پیدا کنن. چی هست؟ هو بسیط الحقیقت کل الاشیا به ضرب اشرف و به وجه اعلی. این که میگیم بسیط الحقیقه کل اشیاست، هر شیئی است، همه اشیاست، نه اینکه عین این شی بیرون که خیلی ناقصه، که این استکان که خیلی ناقصه، چجوری بسیط الحقیقه اینه؟ این که پر از کثرته، که پر از محدودیت. میگن نه آفرین، حیثیت کمالیه‌ای که در این استکان هست همون دقیقاً به عینهی به نحو اشرف و اولا در خود حق ذات خداست، لذا ذات خداست منتشر شده آمده. این پس وجه الله میشه چی؟ میشه اون ظهور اولیه. اون ظهور اولیه هم همیشه بوده. چرا؟ اگه گفتید چرا؟ چون ذات خدا همیشه گفتن در حال فیض، فیضان، جود، آره همیشه ها، به قول خودشون میگن یک بهجت ذاتی، یک نشاط ذاتی در خدا هست که خدا نمیتونه، به قول ما حالا نمیتونه، نمیخواد، نمیتونه دیگه، کلمات اینجا واقعا خیلی سخته به کار بردنش، نمیخواد یا نمیتواند که در درون خودش بمونه، در خفا بمونه. چرا بمونه؟ وقتی خود خدا خودشو به این عظمت میشه، همیشه دوست داره خودنمایی کنه. رضا اون همیشه، اون خودنمایی همیشه بوده و هست و اون وجهه. تو اون نگاه هم خیلی عظیم میشه ولی کفره. اونم خیلی عظیم میشه بچه الله ولی کفره. لذا اینا باقیه به بقاء الله نیست، باقیه به ابقاء الله. این اینطور نیستش که. و بعد ترشح ذاتی نیست. بس دو تا تفاوت اساسی ایجاد میشه در حضور شما عرض کنم موضوع تعریف وجه الله. بعد مرحوم الله علی نوری میگه که و هذا هو الذی یسمونه بالکثرت فی الوحده. اون چیزی که میگن کثرت در وحدت یعنی این، همین قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیا. یعنی چی؟ یعنی شما میبینی که این استکان هست، اون لیوان هست، اون قندون هست، اون مبل هست، اون دیوار هست، درست کثرت دارن دیگه. کثرت در وحدت. وحدت کجاست؟ خدا. تمام این کثرات حیثیت کمالیاش به نحو اعلی در خدا هست. پس کثرت در وحدت و وحدت در کثرت، وحدت در کثرت. چه چیزی آمده این کثرات درست شده؟ حق وجود اینا کمالات اینا به چی بنده؟ به یک واحدی بنده که اون بسیط الحقیقه است. پس کثرت در وحدت، وحدت در کثرت. همیشه کدومش اعتباریه، کدومش حقیقیه؟ همیشه وحدت حق حضور شما حقیقیه، کثرت اعتباری. لذا وحدت حقیقیه در کثرت اعتباریه. حالا چرا میگن کثرت اعتباریه؟ میگن به خاطر اینکه ما که گفتیم این کثرات از وحدت آمده، حیثیت وحدتیش از وحدت آمده، اما حیثیت تعدد و حد و نقصش و اینا ربطی به خدا نداره، اعتباریه، ارزشی نداره. حالا با توضیحاتی که دادن گفتن اصلا نیست، توهمه. حالا این توضیح دیگریست، اون بحث دیگری. فهو سبحانه تعابیر ملا علی نوری ها، خب خیلی مهمه تعابیر ملا علی نوری، بسیار بسیار حرف هم مثلا خودش نوشته، حرف حرفش مثلا. فهو سبحانه، پس خدای سبحان، به وحدت الحقت صرفه، با همون مقام وحدت حقی صرف خودش که بساطت مطلق هست، حاون لل اشیاء، حاوی تمام اشیاء هست. خیلی تعابیر زشتیه اینها. خدا حاوی جمیع اشیاء است. اشیاء اصلا جمعه، اشیاء اصلا کثرته، اشیاء ترکیب، حد، نقص، جمع، ترکیب آوره. چجور ذات خدا با وحدتش حاوی کل ایناست، کل اشیاست؟ این چه حرفی اصلا؟ خدا با اشیاء سنجیده نمیشه. همون استدلالی که امام صادق فرمود اگر اسماء الله بخوان عین ذات خدا باشن، خدا متکثر میشه، چون اسماء متعددن. خوب است. اسماء الله فرمود که حضرت نفی کردن، ایشون دقیقا داره میگه فهو سبحانه به وحدت الحقت صرفه هاون للاشیا کهتوا الکل للاجزا. شما یک مثلا فرض کن میزی رو میبینی، میز چجوری؟ میز همون یعنی پایه، یعنی اون پایه دیگه، یعنی اون صفحه، یعنی اون میخا، کل رو با هم میز گرفته. در این حال میز چی هست؟ به پایه که نگاه میکنی، پایه غیر اون پایه هست، پایه غیر صفحه هست. میگه که احتوال کل للاجزا فانه سبحانه کل الاشیاء، چون خدا کل اشیاست. تعابیر دیگه، فانه کل الاشیاء، ان الله کل الاشیاء، ولکن الکل منه ليس له بعض. این که داریم میگیم خدا کله، این کلی که میگیم خدا کل اشیاست، این کل بعض نداره. چی شد؟ کله چطور بعض نداره؟ اگر
سبحانه،
آره میخواد همون سبحانش، سبحانی که ایشون میاره برای این که میخواد بگم کثرات نیست دیگه در ذات خدا. خب اگر نیست کثرات، چطور میگه حاوی کل اشیاست؟ تناقض‌گویی یعنی؟ تناقض گویی واضحه. لذا ملا صدر گفتم در اون جلسه، میگه تناقض در بحث ذات خدا اشکال نداره. خوندم اینجا تعابیرشو، امانم خوندم لیس له بحث. بعد میگیم آقا خیلی مشکله که این چی شد مطلب شما. میگه آها، و درک و حقیقت هذه المساله کما هی لا یتیسر الا لواحد بعد واحد و لیس مشربا لكل وارد و کیف لا و هی ام القوامز الالهیه. میگه بله، این مطلب قوامز الهیه است. هر کسی نمیتونه وارد این مشربه بشه، ازش آب بخوره. هر کسی براش متأثر نیست که درک بکنه حقیقت این رو. و کل من ادرک حقیقت معناها فهو الذی بلغ و نال غایت المبتغا فاشته. تلاش کن بفهمی، تلاش کن. اگه بفهمی تو به نهایت مطلب توحیدی رسیدی. آخه ما بفهمیم، آخه ما ملا صدر رو بخون، فلسفه رو بخون، ادله رو ببین، ابن عربی رو ببین، تمام اینها رو که ببین، با شارحینش، با اساتیدش، با کلاس‌هاش، بازم سرتای مطلب جور نیست. یا دیگه تو قابلیت نداری. مطلب حقه. با چه دلیل؟ آیه قرآنی؟ کدوم آیه قرآن؟ کدوم روایت؟ کدوم حدیث؟ این حرفی که شما داری به عنوان یک قامز معارف الهی مطرح میکنی و تمام دین رو داری بر اساس این تفسیر میکنی، آخه به کجا بنده؟ به هیچ جا بند نیست. به تفکرات ملا صدر و مشاهدات ابن عربی، به این دوتا. قرار این که نمیخواستیم وارد این مباحث بشیم، میخواستم بیان بکنم که این وجه اللهی که ما داریم توضیح میدیم با مبانی مختلف به شکل مختلف معنا میشود. خب برگردیم به حدیثی که از احتجاج داشتیم میخوندیم. پس حضرت فرمود که یک تعبیر بسیار ظریفی تو این حدیث هست، خیلی جالبه که در گوشه کنارای کلمات اهل بیت چه نکات تفسیری و معارفی. حضرت فرمود که یبقی الوجه، وجه باقی میماند، وجهی که عجل است، اکرم است و اعظم است از این که بخواد هلاک بشود. و انما یهلک من لیس منه، چیزی هلاکت بردار هست که از خدا نباشه. یعنی جنبه اتصالش به خدا، اون وجه خدا که میگی، یعنی از خداست. تو دعای رجبی هم داره بد اوها منک و اودوها الیک، یک چیزی که حقیقتش همش مال توه، همش سر و کارش با تو هست. اگه چیزی اینجوری نباشه هلاکت بردار، اما اگه کسی من الله باشه، الالله باشه، این دیگه هلاکت بردار نیست. بعد حضرت فرمود الا ترا انه قال، آیا نمیبینی که خداوند فرموده کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام. پس این آیه رو دقیقا آوردن برای وجه الله استفاده کردن. حالا تعبیر چیه؟ کل من علیها، یک تعبیر حدیث رو میخوام بگم، کل من علیها، هر چیزی که بر زمین است، یعنی تمام مخلوقات، درست شد؟ یکی هم وجهه، یکی هم رب. کل من علیها حکمش چیه؟ فان. یک چیزی هم داریم باقیه، چیه؟ وجه ربه. رب چیه؟ فوق این حرف هست، فوق فنا و بقاست. پس وجه یبقا، کل من علیها یفنا، اون یبقا، این یفنا، خدا هم بیرون از این بیرون، وجه ربک، این وجه منتصب به خدا. لذا حضرت فهمود ففصل یا فصل بین خلقهی و وجهه، خدا بین مخلوقاتش و بین وجهش فاصله انداخته. گفته درسته که حالا به یک معنای کلی وجه هم مخلوق منه، ولی مثل بقیه مخلوقات نیست. پس اون سه تقسیمی که بارها هی گفتیم ما، یک در سه تقسیمی، خدا وجه خدا، سایر مخلوقات، خدا فعل خدا، سایر مخلوقات. این همون نکته که اول همین جلسات دو سه جلسه قبل که برای بحث وجه الله شروع شد گفتم، این کل این باب میخواد اون سه تقسیمی رو بگه، وجه الله و ید الله و لسان الله و این حقائق جنب الله و اینا، اونا برزخ های حد وسط بین مخلوقات و خداوند هستن که واسطه فیضن، یعنی اون عالم واسطه رو داره توضیح میده. این تعبیر عین حدیثه، ففصل، خدا فصل قرار داده، جدا کرده مخلوقات رو، گفته مخلوقات من دو دستن، یک دسته وجه اللهه، یک دسته سایر مخلوقاتن. لذا اوصافشون با هم متفاوته. وجه الله یبقای، وجه الله ذل جلال و الاکرامه، وجه الله یتوجه بهی الالله، میزان معرفت الله، میزان ملاقات خداست، میزان زیارت خداست، رو کردن به او، رو کردن به خداست و و و امثال اینها. مابقی خلق چیه؟ اونا مابقی خلقن. حالا این فضایی که داریم توضیح میدیم برای اینکه این عرفان عرفان نظری فقط نباشه، تبدیل به عرفان عملی هم بشه، این مقام رو در روایات دیگه که حالا در همین باب هست و بعد بهش خواهیم رسید انشالله، در روایات دیگه در بصائر درجات هم داشتیم اگه یادتون باشه، حتما یادتونه. حضرت میفرماد چون الان که میگیم وجه الله میریم توی نوری و یه عالمی و یه حقیقتی و قبل خلقت کل شی و اینطور، اما در تعابیر احادیث داره نحنو وجه الله الذی نتقلب فی الارض بین ازهرکم، همین هیکلی که داریم تو زمین را میره همین وجه الله، یعنی اون عظمت ها در همین هیکل متمثل شده، این خیلی عظیم میشه. و عین الله و همین عین الله در خلقه، و ید الله و همین دست خداست و همین چشم خداست و همین گوش خداست و همین وجه خداست. وجه خدا یعنی چی؟ یبقا، با اینکه بدن امام که لا یبقا که بلا شک امام از دنیا میره، اونایی که به غلو افتادن گفتن امام حسین نمرده شهید نشده که چقدر ائمه لعنشون کردن، به خاطر همین عدم تفکیک بین مقاماته، گفتن وجه اللهی امام تو همین بدن عنصری امام هم میاد، در حالی که این بدن وجه الله نیست، این بدن آینه وجه اللهی، میشکنه این بدن از بین میره، فانی میشه، چون از مواد عنصری اینجا گرفته شده، از همین خوراکی روی زمین گرفته شده به یک معنی، درست شد؟ جدا سازی نکردن، گفتن ائمه درشون مرگ راه نداره دیگه، اما توجیهات کردن یا روح پیغمبر تو بدنهای مختلف میاد، یا اصلا گفتن کشته نمیشه، فلان نمیشه، مخفی میشه، امثال اینجور چیزها، یا فرقای باطنیه این احادیث اینا رو به غلوف کشوند، منتها خودشون خبیثن، یعنی خودشون مشکل از خودشونه نه مشکل از حدیث، نخواستن شرح اینا رو از خود اهل بیت بگیرن، هی بزرگ کردن جایی که نباید، غلوف کردن، تقصیر کردن، بالا پایین کردن، بالاخره حالا نمیخوام وارد اون جهت بشم. پس این
موت
اهل بیت رو ندیدن به چشم، چرا اعتقادشون مهمتر از اون چه چشمشون میدید بود پیششون، میگفتن ما داریم اشتباه میبینیم، ما بدنش اینجا به هم زد یه جای دیگه بدن گرفته برای خودش، کار نداره براش که، دست خدا چشم بچه خدا که بقای هلاکت درش راه نداره، فنا درش راه نداره، امام مرد یعنی چی اصلا؟ اصلا موت به خدا مگه میچسبه؟ نه خب به آیات خدا هم نمیچسبه، همین توضیحات که منتها اینه مال مقامات اهل بیت. حالا صحبت در اینه که همین بدن عنصری امام آینه آشکار کننده همون حقیقت وجه الله است، اینه که خیلی احترامش کرد، لذا زیارت میگن آقا کنار قبر امام همه برکات خدا نازل میشه، همه چی نازل میشه، به یک معنی که میگن از آسمان نازل میشه، آسمان همین بدن داخل همین قبره، از همینجا داره منتشر میشه، آسمان لازم نکرد بالا سر شما باشه، لازمی که رتبش بالاتر از شما باشه، نه به لازم مکانی بالاتر باشه، ولی زمین هم بالاتر از یه آسمون پایینه، آسمون های پایین گرده دیگه، اون پایین ها زمین باست، ما آسمونیم نه، زمین چی گیرنده است، آسمان دهنده است، همین بدنی که داخل قبر همینجا آسمانه که ملائکه دارن میرن میان، به یک معنایی ها قرار از این که این پیاده کردن این مقامات در همین توسلات و توجهات به امام زمان علیه السلام و توجهات به اهل بیت و زیارت اهل بیت و بعد حالا در مقامات شیعیان که میایم، حالا میرسیم در همین حدیث دوم و بعد احادیث دیگه که میخونیم، شیعیان هم به یک درجاتی از اون جنبه وجه اللهی رو دارن در رتبه خودشون، حامل نور وجه اللهی امام هستن، خیلی نوع رفتار انسان، دید آدم، اینها رو خیلی تفاوت ایجاد میکنه. خب حالا یک نکته دیگه فقط من بخونم و بحث وجه الله رو تمام میکنیم. این که گفتیم که وجه باقی است، بقا داره، کل من علیها هم فنا داره، و خداوندم که رب، بیرون از این دوتاست، نه بقا نه فنا، هر دو نسبت به خداوند اصلا امکان نداره، وصف خدا وصف نمیشه. در این نص یک حدیث در تفسیر قمی از امام باقر، اصلا تفسیر قمی هم که توضیح دادیم، علی ابن ابراهیم قمی، ذیل آیه کل شیء حال کنه لا وجه، حضرت فرمودن که فیفنا کل شیء و یبقا الوجه، والله اعظم من ان یوسف، و خدا عظیمتر از این که وصف بشه، الله بیرون بردن از دایره. این هم دقیقا نصوص احادیثی که با اون مبانی میبینیم همه با هم جور هست، و دقیقا یک فاز نص احادیث داریم برای مطالب، این خیلی مهمه که آدم بتونه مطلبشو دقیقا حدیث داشته باشه، این همون مطلب. حضرت فرمود لا ولکن معناها کلش این حال کنه الا دینه و نحن الوجه الذی یعطی الله من، حضرت فرمود که نه خدا وصف نمیشه اصلا، که بخوام بگه خدا یبقا، خدا یبقا یعنی چی؟ خدا اصلا بقا و امتداد اینا مال وجهه. خب این هم یک مطلب. مطلب آخری که در اینجا میخوایم مطرح بکنیم، اگرچه از کتاب کافی میریم بیرون و به توحید صدوق حدیثی هست، از اباسلط هروی هست، یا از عبدالسلام ابن صالح هروی هست، میگه به امام رضا علیه السلام عرض کردم. این در توحید صدوق هست، اوین اخبار رضا هست، در کتب متعدد هست، حالا در کافی نیامده ولی در ارتباط دقیقاً با همین مبنای وجه الله، چون توضیحات وجه الله رو تقریبا جامع دادیم، حیف هستش که این حدیث خونده نشه. برای همین من دیگه استثناء از کافی میریم بیرون تا این جلسه و جلسه بعد برمیگردیم حدیث دوم و سوم مطرح میکنیم انشاءالله. ایشون میگه که به امام رضا علیه السلام عرض کردم که ابن رسول الله چی میفرمایی در مورد حدیثی که اهل حدیث روایت میکنند؟ چی روایت میکنن؟ که مؤمنین از منزلهای خودشون در بهشت خدا را زیارت میکنند. مؤمنین از منزلهای خودشون در بهشت زیارت میکنن پروردگارشون رو. ان المؤمنین یزورون ربهم من منازل فی الجنه. فقال امام علیه السلام فرمود یا اباسلط، همون اباسلط، اباصالح هروی، عبدالسلام ابن صالح هروی، اباسلط. حضرت فرمود ای اباسلط، خداوند تبارک و تعالی، ان الله تبارک و تعالی فضل نبیه محمد علی جمیع خلقه، خداوند تفضیل داده است، برتری داده است پیغمبرش حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را بر جمیع مخلوقاتش، من النبیین و الملائکه، چه انبیا چه ملائکه، پیغمبر افضل است بر همه مخلوقات خدا، حتی بر ملائکه و انبیا. و جعل طاعته طاعته، خدا قرار داده است اطاعت پیغمبر را اطاعت خودش، همین آیه که خوندید من یوت رسول فقط اطاع الله، هر کس رسول را اطاعت کنه خدا را اطاعت کرده. و متابعته متابعته، خداوند متابعت رسول الله را متابعت خودش قرار داده است. یعنی چی خدا قرار داده است؟ یعنی واقعا خدا پیغمبر رو به گونه ای آفریده که زیارت او، زیارت با زیارت او، زیارت خدا محقق می شود. آنچه می خواهی از زیارت خدا بهش برسی و توقع داری در زیارت رسول الله به تو می رسد دیگه، مافوق زیارت ذات خدا معنا نداره. بعد امام فرمود و زیارته فی دنیا و الاخرت زیارته، خدا زیارت پیغمبر را در دنیا و در آخرت زیارت خودش قرار داد. یعنی در دنیا فرزن در فرض محال اگر ذات خداوند بخواد مثلا به شکل یک انسانی در بیاد مثلا و تو بری زیارتش، همین هیکل مقدس پیغمبر بین مردمه، همونو بری زیارت کنی، زیارت خداست. اون که در روایات مطرح شده است که من زار الحسین یا من زار امام رضا علی ابن موسی رضا را کان کمن زار الله، مثل کسی است که خدا را زیارت کرد، تو بعضی تعابیر اینه. چرا؟ چرا گفته مثل کسی است؟ همانند کسی، نگفته به تحقیق خدا را زیارت کرده. هر کس امام را زیارت کند به تحقیق خدا را زیارت کرده. نکته ای میخوام عرض بکنم که جایی گفته شاید نشده است. دقت کنید این دقت رو، یک نکته نفیسیه. در بعضی از روایات داره مثلا من زار پیغمبر را فقط زار الله، مثل نه، به تحقیق خدا را زیارت کرده. در بعضی داره مثل کسی است که خدا رو زیارت کرده، گویا خدا رو زیارت کرده. چرا گویا؟ گویا به خاطر اینکه امام بالاخره مقامش پایین‌تر از پیغمبره. اگر پیغمبر رو زیارت کنی خدا رو زیارت کردی، اما امام به اعتبار اینکه نائب پیغمبره گویا خدا رو زیارت کردی. اون کان کمن ناظر به تفاوت مقام امام با پیغمبر هست، نه ناظر به تفاوت بین امام و پیغمبر با خدا. بگیم مثل کسی است که خدا را زیارت کرده، نه، اصلا زیارت خدا را اصل و فرع و مبدا و منتهاشو در پیغمبر بگیر که فوق دیگه معنا نداره. این میشه زیارت خدا. حالا زیارت امام یا زیارت شیعه یا زیارت انبیا یا زیارت بعضی از موجودات نورانی مثل زیارت خداست، یعنی مثل زیارت پیغمبره به یک تعبیر. و به یک تعبیر هم نه، برای ائمه میتونه بده به تحقیق خدا را زیارت کرده، اون وجه هم درسته. باز میخواستم اون، فقط میخواستم عرض کنم اون کمنی که آمده با توجه به این روایت و روایت دیگه میتونه ناظر به تفاوت مقام پیغمبر اکرم و اهل بیت باشه، که کمن به این معنی هستش که زیارت امام هم زیارت خداست به فرعیت، زیارت پیغمبر هم زیارت خداست به اصلیت. این زیارت پیغمبر بدی زیارت اصل، در اون مبدا رفتی، در امام بیای زیارت خدا رفتی، مطابق فرعیت برای تو فرقی نداره، تو آینه خدا رو زیارت کردی، فرقی نمی کنه برای تو، هر چی می‌خواد گیرت بیاد گیرت میاد. فقط تو توجه داشته باش که با زیارت امام با زیارت پیغمبر در رابطه بین خودشون متفاوت هست، نه برای تو. تو نه، تو زیارت برادر مؤمن تام به زیارت خدا رفتی، تو روایات داری
مقام جمال.
آره این خیلی تعبیر مهم. حضرت فرمود که خدا قرار داده است زیارت پیغمبر را در دنیا و در آخرت، که خود پیغمبرم فرمودن فرقی نمی کند که من حیات داشته باشم یا مرده باشم، یعنی فی حیاتی او بعد مماتی، اینا فرق نمی کنه برای اهل بیت. زنده باشن بری زیارتشون یا از دنیا رفتن بری زیارتشون. برای همین بارها گفته شده دیگه، بزرگان گفتن وقتی حرم مشرف میشید شما واقعا ببینید دارید زیارت امام میرید دیگه، مرده نبین دیگه امام رو، خانه امامه، داری میری خانه امام، میری زیارت باشه، میگی که خدمت امام برسی. حالا تو برفض رو نمیبینی، اون تو رو میبینه کامل، فرقی نمیکنه، برای اون موت و حیات نداره، تو نمیبینی امام رو، درست شد؟ فقال عز و جل، پس خداوند عز و جل فرمود من یوت الرسول فقط اطاع الله، هر کس از رسول را اطاعت کند فقط اطاع الله، به تحقیق خدا را اطاعت کرده. و قال و خداوند فرمود ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، آیه قرآن، کسانی که با تو بیعت میکنن فقط دارن با خدا بیعت میکنن، با اینکه تو خدا نیستی ولی تو وجه اللهی، بیعت با وجه الله، بیعت با خدا. ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست هاست. و قال النبی و پیغمبرم فرمود من زارنی فی حیاتی او بعد موتی فقط زار الله. پیغمبر فرمود هر کس که مرا در حیاتم یا بعد موتم، خیلی مهمه ها، زیارت کند به تحقیق خدا را زیارت کرده است. بعد حضرت رضا فرمود درجه النبی فی الجنه ارفع الدرجات، درجه پیغمبر در بهشت بالاترین درجات هست. حالا اینا توضیحات داره رد میشیم، بالاترین درجه بهشت مال پیغمبر هست. خب فمن زارهو فی درجتهی من منزلهی فی الجنه فقط زار الله، هر کسی در منزل خودش در بهشت پیغمبر را در منزل خودش، پیغمبر در منزل خودشونه، من در منزل خودم هستم، از منزل خودم پیغمبر را زیارت بکنم، خدا را زیارت کرده است. فرمود فقط زار الله، به تحقیق خدا را زیارت کرده است. قال فقلت له یا ابن رسول الله، به حضرت عرض کردم که یا ابن رسول الله، پس معنای این خبری که میگن روایت کردن که ان ثواب لا اله الا الله ان نظر الى وجه الله چیه؟ حدیث اول چی بود؟ گفتن زیارت رب. امام فهم زیارت رب زیارت کیه؟ پیغمبره. گفت پس این که کسی لا اله الا الله بگه ثوابش نظر به وجه خداست، میخواد یک جوری خدا رو چیکار کنه؟ خود خدا رو نظر بشه به خود خدا، میگه نظر ثوابش نظر به خود خداست، به وجه خداست. این چیه؟ حضرت فرمود یا ابا سلت من وصف الله به وجه کل وجوه فقط کفر، خدا که وجه نداره که، به هر معنایی میخوای بگیر و هر طوری میخوای فرض کن، خدا وصف به وجه نمیشه که. ولکن وجه الله انبیاءه و رسله و حججه، وجه خدا که نظر به وجه خدا ثواب موحد هست، انبیاء خدا، رسولان خدا و حجج خدا هستن. خب تفاوت درجات دارن اینا، خب اعلاش اعلا، پایین تر مشخص. بعد حضرت فرمود هم الذین بهم یتوجه الالله، انبیاء و رسول و حجت هستن که به واسطه اونها میتوان به خدا توجه کرد و به دین خدا توجه کرد و به معرفت خدا تا رسید. معرفت خدا، محل معرفت الله هم دیگه، السلام علی محل معرفت، محل معرفت خدا هستن. معرفت خدا در اینجا محقق می شود، مافوق دیگه معرفتی نیست، اصلا معنا نداره. و قال الله و خداوند فرمود کل من علیها فان و یبقا وجه ربک. و قال عز و جل کل شیء هالک الا وجهه فالنظر الى انبیاء الله و رسله و حججه، پس نظر کردن به انبیاء خدا و رسولان خدا و حجج خدا صلوات الله علیهم فی درجاتهم، در اون درجاتی که دارن در بهش، ثواب عظیم للمؤمنین یوم القیامه، خیلی ثواب بزرگی بر مؤمنین. فکر نکن که مثلا یک زیارت مثل دو نفر که رفتن زیارت همه، نه، زیارت خدا اونجا محقق میشه، اونجا میبینی که امام وجه الله یعنی چی، میبینی زیارت او که میگه زیارت خدا رفتن، آره لقاء الله اینجا اتفاق میفته. و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم هر کس بغض بورزد اهل بیت من و عترت مرا لم یرنی ولم اره یوم القیامه، نه من او را میبینم نه او مرا میبیند، یعنی به محبت، به دوستی، به وفاق، به ثواب نمیبینیم هم دیگر رو. و قال و پیغمبر فرمود ان نفیکم من لا یرانی بعد ان یفارقنی، بعضی از شما هستن که بعد اینکه از من جدا بشن دیگه مرا نخواهند دید. پیغمبر فرمودن یا ابا سعد یا ابا سعد ان الله تعالی لا یوسف بالمکان بمکان ولا تدرک الابصار والاوهام، خداوند نه به بصری درک می شود نه به وهمی درک می شود نه وصف به مکان می شود. و صلی الله، آها نه قبل از و صلی الله فقط یک مطلب دیگه هم اینجا بود که مرحوم شایدم بله در من لا یحضره الفقیه هم، فقط میخواستم به لحاظ سندشون خیلی مهم هست، در من لا یحضره الفقیه هم مرحوم شیخ صدوق ذیل یک عبارتیشون میگه قال مصنف هذا الکتاب من وصف الله تعالی ذکره بالوجه کالوجود فقط کفر او اشرک، هر کس خدا را وصف کند به وجه مثل سایر وجود یا کافر شده یا مشرک شده، وجهه انبیاء او، وجه خدا انبیا هستند و حججه صلوات الله علیه و هم الذين بهم یتوجه الله، همین تعبیر رو ایشون در یک جای دیگه هم آورده در من لا یحضر الفقیه، چون من لا یحضر الفقیه به لحاظ سندی خیلی محکمه برای صدوق و اینجا در این کتاب آورده. یک نکته آخر رو بگم که دیگه یک تیکه از بحث وجه الله نهایتا میمونه برای جلسه بعد، در کامل الزیارات در بحث زیارت از راه دور امام حسین حضرت فرمودن که روز جمعه غسل کن یا هر روز دیگری که می‌خوای، روز جمعه خصوصیت داره ولی جمعه هم نشد هر روزی که خواستی غسل کن و البس و بپوش، اطهر ثیابک، مطهرترین و پاکترین و اینها، که حالا این مطهر هم تمیز بودن داره هم بحث نجاست داره، پاکی و نجسی، هم بوی خوش هم زیبایی هم رنگش و همین که حتی انسان درش مثلا جماع نکرده باشه یا درش گناه نکرده باشه، حالا جماع نه، حالا جماع چون حلال و مثلا گناه درش نکرده، اطهر ثیابک خود گناه نکردن در لباس مهم، یعنی انسان لباسی داشته باشه مخصوص عبادت، حالا اینا مسائل دقیقه به حساب ذریع، آفرین، از مال حلال نباشه چیزی قاطیش نباشه مال خمس داده خریده باشه انسان همسال جوز، خلاصه فهمید اطهر است، اینا مؤثره در تحقق زیارت، یعنی ما خیلی وقتا کارهای انجام میدیم بهره‌ای که باید ببریم نمیبریم چون حواشی و اطرافش رو رعایت نمیکنیم، آداب و دستوراتش رو کامل رعایت نمیکنیم. قرار از این که حضرت فرمود که وجه الله میخوام بگم که این جلسه تمام بشه، فرمود اطهر ثیابت رو بپوش، وسعد الی اعلی موضع فی دارک، برو به بالاترین موضع خانت پشت بام خونت یا در صحرا، او صحرا برو در صحرا، واستقبل القبله به وجهک بعد ما تبین ان القبر هناک، بعد اینکه فهمیدی که قبر کجا هست جاش کجا هست رو به قبله کن، قبر طرف دیگه رو به قبله کن. چرا این کارو بکن؟ از فهمون یقول الله تبارک و تعالی فاین ما تولو فسم وجه الله، میخواد زیارت امام حسین کنی ها، حضرت میفهم میدونی قبر اونوره تو رو به قبله کن چون خدا فرموده هر طرف رو کنید وجه الله هست، اینجا معلوم میشه سر اون دستور دیگه، فرمود به راست نگاه کن به چپ نگاه کن به بالا نگاه کن بعد رو به قبر کن سلام بده از راه دور، که من اشاره کردم تو گای تو منبرم گفتم این یعنی این که امام میخواد بگه با نگاه کردن به راست و چپ و بالا بگه امام حسین همه طرف هست، نه اینکه فقط یک طرفه، ولی چون بدن مبارک در یک جهت اون جهت مخصوص رو من توجه میکنم، ولی امام حسین به هر طرف رو کنی سلام بدی درسته فی الواقع. اینجا حضرت از این آیه استفاده کردن برای زیارت امام حسین، لابلای احادیث این فعینما تولو فسم وجه الله ثم تقول السلام علیک یا مولای و ابن مولای و سیدی و ابن سیدی، السلام علیک یا مولای الشهید ابن الشهید و القتیل ابن القتیل تا آخر، و صلی الله علی محمد و آل محمد.